در یک بره و مقطع خاص و کوتاهی یک خیزشی شورشی به وجود بیاد و بعد یک نظامی تغییر کنه و نظام دیگری جایگزین اون بشه، بلکه ریشه های فرهنگی و اجتماعی در واقع پادار و طولانی بود. حالا ما اگر از اون جنبه های تاریخی در واقع خود تشیع و ریشه های تشیع و اون ظلم ستیزی اون بخواییم بگذاریم، از در تاریخ معاصر خودمون به ویژه پس از شهریور 1320 ما یک سلسله در واقع فعالیت های فرهنگی و کارهایی داریم که اقداماتی داریم که اینها باعث میشه که این فرهنگ دینی در جامعه ایران نهادینه بشه به شکل در واقع بسیار عمیق. ما در سال 1323 کتاب کشف الاسرار رو از امام خمینی داریم که در اون به جنبه های اجتماعی دین و نقش علما در جامعه میپردازه. فعالیت های گروه های اجتماعی مذهبی رو داریم، مثل انجمن نشر حقایق اسلامی، مثل فدایان اسلام، کانون قرآن، نویسندگان و خطبای بارزی داریم مثل مهندس مهدی بازرگان، آیت الله طالقانی، شهید مطهری، دکتر علی شریعتی و محمد مفتح، شهید بهشتی. اینها کسانی هستند که در واقع کارهای فرهنگی میکنن، کانونهای فرهنگی که ما در این برهه داریم مثل حسینیه ارشاد، مسجد قبا. و نکته جالب اینجا هست که این در واقع افراد و کانونها هم مخاطبان عام رو جذب میکنن و هم مخاطبان خاص رو. حسینیه ارشاد در واقع با اون سخنرانی هایی که داره، کتاب هایی که منتشر میکنه، نگاه جدیدی به دین و نقش دین در اجتماع داره، مقتضیات زمانی رو میخواد در واقع بهش پاسخ بده. بر همین اساس هست که ما میبینیم که حسینیه ارشاد به عنوان کانون روشنفکری دینی از نیروهای روحانی مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، حتی در برهه مرحوم فلسفی اینها میان در اینجا سخنرانی میکنن. مساجد که به عنوان در واقع پایگاه روحانیت شناخته میشن، اونها از کسانی مثل مهندس مهدی بازرگان دعوت میکنن و در اونجا سخنرانی داره. یا ما در مسجد هدایت رو داریم که در قلب تهران کانون مبارزه هست به در واقع زعامت آیت الله طالقانی. بنابراین ما یک سلسله فعالیت های فرهنگی رو در برهه‌ای از شهریور 1320 به بعد میبینیم که از دل این فعالیت های فرهنگی است که انقلاب اسلامی شکل میگیره و پیوند میان روحانیت و روشنفکران رو ما در این کانون ها میبینیم و انقلاب اسلامی بر مبنای این فعالیت هاست که شکل میگیره و شعار مترقی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو داره و این شعار در واقع برگرفته از پیوند دو کانون روحانیت و روشنفکری هستش.
درسته. جناب اصفهانی، موضوع امروز مجله انقلاب هجرت حضرت امام از عراق به پاریس هست. خوبه که دیدگاه شما رو هم بشنویم در این مورد.
خواهش من. خب در واقع پس از اون توافق 1975 بین شاه و صدام حسین ایجاد شد، شاه در پی اون بود که فعالیت‌های امام خمینی رو محدود کنه به این در واقع تفاهم و توافقی که با حکومت عراق پیدا کرده بود، بر این اندیشه بود که میتونه مخالفان رو در عراق محدود کنه و امام خمینی خب مهمترین مخالف سلطنت محمد رضا شاه بود که در عراق بود. محدودیت ها بر امام بسیار شد تا اونجایی که امام مجبور شد از عراق خارج شد. خب امام به عنوان یک مرجع تقلید شیعه، خب براش به نوعی میشه گفت که سخت بود که بخواد از یک مرکز مرجعیت شیعه خارج بشه. در منظر اول خب ایشون میخواست به کویت بره که کویت مرزهاشو بست، و در اینجا یک تصمیم تاریخی گرفته شد، به این معنا که یک مرجع تقلید وقتی به در واقع یک کشور اروپایی میره که در اون کشور اروپایی از لحاظ مذهبی، از لحاظ فرهنگی و بسیاری از موارد با اون ایده ها و اندیشه های مرجعیت تقلید شیعه متفاوته، خب ممکنه در بادی امر چنین به نظر بیاد و چنین چیزی در ذهن متبادر بشه که خب یک محدودیت هایی برای این مرجع تقلید ایجاد میشه. ولی خب از اونجایی که امام یک مرجع تقلیدی بود که همواره در طول زندگیش و در طول دورانی که به عنوان رهبر یک نظام در حیاتشون رو ما میبینیم که بر مبنای مقتضیات زمان و مکان عمل میکرد و این سفر به فرانسه و استقرار ایشون در روستای نوفلشاتو به عنوان یک فرصت شد، در حالی که خب وقتی فرانسوی ها از شاه پرسش کردن، سوال کردن در مورد اقامت امام در فرانسه که به اصطلاح چجوری برخورد کنن، ایشون رو اخراج کنن، شاه فکر میکرد که خب اونجا فرانسه است و باعث میشه که امام دیگه اون فعالیت های خاص خودش رو نتونه بکنه، بلکه به عنوان یک تهدید برای امام نگاه میکرد سفر ایشون به فرانسه رو. ولی گذشت زمان نشون داد که این تهدید به یک فرصت تبدیل شد، به طوری که بسیاری از نیروهایی که به عنوان دانشجویان مبارز در سراسر جهان فعالیت میکردن اینها به فرانسه رو بردن، در دهکده نوفلشاتو مستقر شدن. بسیاری از رسانه‌های جهان که تا قبل از اون که با امام هیچ مصاحبه‌ای نداشتن به فرانسه میان، در دهکده نوفلشاتو میشه گفت که در اون مدتی که امام در فرانسه بود نوفلشاتو شد قلب رسانه جهان، به این معنا که اکثر اخبار مثلا مهم جهان در از اینجا مخابره میشد که چه اتفاقاتی داره میفته. و حتی ساواکی که طرحش این بود که وقتی دید که این همه وسعت گرفته فعالیت های امام، یکی از برنامه هاش این بود که امام رو ترور کنه در نوفلشاتو که این در اسناد سفارت آمریکا در فرانسه هم هست، که حالا اون نکات دیگری داره که در اینجا جاش نیست، که در واقع این طرح ناکام موند و انجام نشد. بنابراین این تهدیدی که از ذهن سلطنت پهلوی به عنوان یک محدودیت برای یک رهبر دینی بود به یک فرصت تبدیل شد و ما می‌بینیم که در مدت کوتاه امام میتونه که هم انقلاب اسلامی، ایده ها و اهداف خودش رو به جهانیان معرفی کنه و سیر در واقع پیروزی انقلاب سرعت بیشتری میگیره.
درسته. جناب اصفهانی به فعالیت‌های فرهنگی در دوران پیروزی انقلاب اشاره کردید، آیا این فعالیت‌ها مدون شده یا جایی هست که بشه بهشون رجوع کرد؟
خب ما یه بخشی این هست که به صورت جایی مثل حسینی ارشاد اصلا اسناد ساواکش منتشر شده.
بله.
یعنی گزارش هایی که ساواک راجع به حسینی ارشاد داشته. یه بخش دیگر این هست که این کانون های فرهنگی مذهبی به غیر از اینکه اسنادشون در ساواک وجود داره، بسیار خب مرحوم هاشمی رفسنجانی فعالیت های فرهنگی که داشته اسنادش در زمینه کتاب خاطرات ایشون که مربوط به دوران انقلاب هست منتشر شده. کتاب سندهای بسیاری در مورد این فعالیت ها وجود داره، حالا در مورد شخصیت ها بسیار، در مورد خود دکتر علی شریعتی اسناد ساواک وجود داره، راجع به شهید مطهری اسناد ساواک وجود داره، افراد مختلف و فعالیت هاشون توسط ساواک چون گزارش می شده اینها اسنادش اکثرا منتشر شدن. یه بخش هم در واقع این کانون های فرهنگی مذهبی تاریخ شفاهیشون تدوین شده توسط بعضی از مراکز در واقع علمی پژوهشی که مثل میشه به تاریخ شفاهی مسجد جلیلی که مرحوم آیت الله مهدوی کنی در اونجا در واقع امام جماعت و حالت تولیت اون مسجد رو داشتن، تاریخ شفایش منتشر شده. مسجد هدایت آیت الله طالقانی هم اسناد سابقش وجود داره و هم تاریخ شفایش. بنابراین از این منظر میشه گفتش که ما منابع خوب و متعددی رو در اختیار داریم. تاریخ شفایی به این معنا که من یه توضیح بدم که ممکنه بعد این ابهام در ذهن شنونده ایجاد بشه، تاریخ شفایی یه مسجد جلی یا مسجد هدایت به چه معنا؟ به این معنا که با افرادی که دخیل بودن در فعالیت های اون زمان این مراکز مصاحبه شده و اونها خاطرات خودشون رو از اون برهه بیان کردن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. ممنونم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم از هم صحبتی با شما.
به همچنین روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
دوم بودم، معلم ها گفتن از که شار پاره کنه، آتش کنه، تظاهرها کنیم دیگه. معلم ها میگفتن دیگه قطعه رنگ ها میدن به دست ما، از این را از این را از تابلا مینوستدی، از دیوارا مینوستدی، از امام خمینی از دیوارا میزدی، از درای هم میزدی. محمد منصورت هم از شهرستان زرم، خدا نگهدار.
خب اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد اللهیاری فومنی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به مجله انقلاب.
جناب آقای معنوی سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. دهه پر افتخار و پر خیر و برکت فجر هم خدمتتون تبریک
گفتم. ما هم به شما تبریک میگیم. جناب دکتر فومنی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه فعالیت‌هایی انجام میده؟
خب همونطور که از اسمش برمیاد، در حقیقت صدور مجوز برای انتشار آثار موسیقایی رو بر عهده داره دفتر موسیقی. و خب این آثار موسیقایی گاهی در حالت تکاهنگ برخی مواقع آلبوم و خب در برخی مواقع هم اجرای صحنه‌ای.
بله درسته. اما بپردازیم به 35مین جشنواره موسیقی فجر که قرار هست از 24 تا 30 بهمن ماه برگزار بشه. در چه بخشایی هست جناب دکتر؟
جشنواره امسال با حضور 1604 نوازنده و هنرمند داخلی زن و مرد و همینطور 32 هنرمند از کشورهای مختلف دنیا در قالب 8 گروه بین‌المللی برگزار میشه. اجراها عمدتاً در ژانر موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی، موسیقی بانوان، موسیقی کودکان و جوان، موسیقی بین‌الملل و موسیقی ارکسترال و تلفیقی و پاپ هست.
درسته. از آثار رسیده به جشنواره برامون بگید.
عرض کنم خدمتتون که امسال 83 گروه در جشنواره حاضر هستند در گونه‌های مختلف موسیقی. خدمتتون عرض کردم 90 نوبت اجرا دارند. از این 83 گروه 34 گروه گروهایی هستند که از طریق شرکت در فراخوان جشنواره موسیقی هیئت انتخاب آثار و گروه‌ها کیفیت اونها رو دیده، پسندیده و در جدول جشنواره حاضر هستند. ما بقی از اون 83 گروه گروهایی هستند که توسط هیئت انتخاب آثار گروه‌ها برابر آیین‌نامه جشنواره دعوت شدند. جشنواره امسال یک بخش جنبی داره تحت عنوان جایزه موسیقی و رسانه که در حقیقت قدرشناسی از فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه موسیقی، همینطور یک جایزه تحت عنوان جایزه ترانه به منظور پاسداشت زبان فارسی و معرفی ترانه‌هایی که در خدمت شعر و ادب فارسی بوده و اصول شعر و ترانه رو برابر زبان فارسی به خوبی در یک سال گذشته رعایت کرد. امسال ما بخش جنبی دیگر تحت عنوان بخش سرود داریم، سرودها و آواهای انقلابی که توسط گروه های مختلف سرود در سراسر کشور اجرا شده. این بخش جشنواره از 23 تا 25 در تهران برگزار میشه و اختتامی خودش رو 26 خواهد داشت. جشنواره موسیقی فجر که از 24 شروع میشه تا 30 ان شاء الله اختتامیه‌اش رو 1 اسفند ماه ساعت 7 شب در تالار وحدت تهران خواهد داشت.
خب از هیئت داوران هم برامون بگین و اینکه به چه شکل داوری خواهد شد این آسا.
هیئت انتخاب آثار و گروه‌ها در جشنواره موسیقی فجر امسال زیر نظر جناب دکتر شاهین فرهاد که دبیر جشنواره بودند از آبان ماه کار خودشون رو شروع کردن تا پایان آذر ماه هم آثاری رو که در بخش فراخوان آمده بود تک به تک داوری کردن و هم با اکثریت جمعی انتخاب کردن گروه‌هایی رو در جشنواره حاضر هستن و از 24 ان شاء الله اجراهای هنری رو در مجموعه تالار وحدت، بنیاد رودکی، برج آزادی، سالن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی و همینطور مجموعه نیاوران خواهند داشت.
پس به نوعی جان دکتر فومنی میشه گفت که سالن های میزبان جشنواره موسیقی فجر هم مشخص شدن دیگه.
بله 6 سالن همونطور که خدمتتون عرض کردم میزبان جشنواره هستن. در بخش پاپ جشنواره هم ما سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران رو در بزرگراه کامران میزبان اجراهای بخش پاپ خواهیم داشت. مثلا اجراهای بخش بین‌الملل هم اجراهای متنوعی است و ما تلاش داشتیم علاوه این که محدودیت‌هایی در فضای بین‌الملل داره اتفاق می‌افته ما در حوزه فرهنگ و هنر بتونیم رفت آمدها رو به شکل روان داشته باشیم. امسال گروه‌های خوبی 32 هنرمند درس کردن از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، تونس، ایتالیا، فرانسه و بلژیک و اتریش در جشنواره حاضر هستن که انشالله اجرای هنری خواهند داشت.
بخش ویژه یا برنامه خاصی رو هم برای این دور از جشنواره در نظر گرفتیم؟
ما به مناسبت سیلی که امسال در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد
بله.
شب موسیقی سیستان رو امسال 29 هم در سالن سوره حوزه هنری خواهیم داشت که هنرمندان سیستان و بلوچستان در تهران حاضر خواهند شد. عواید این اجرا به سیل در استان سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا خواهد کرد. با توجه به سانحه هواپیما برای هموطنانمون و به جهت همدردی هنری با این عزیزان یکی از قطعاتی توسط یکی از آهنگسازان کشورمون جناب آقای بهزاد عبدی ساخته شده توسط ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای نصیر حیدریان به اجرا در خواهد آمد. همینطور به مناسبت پاسداشت مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی یک سمفونی با کلام هم توسط ارکستر ملی ایران به رهبری جناب آقای سهراب تاشف و خوانندگی جناب آقای سالار علیلی توسط ارکستر ملی ایران به اجرا خواهد در آمد. در جشنواره در 11 استان برگزار خواهد شد که همزمان با تهران در 11 استان و منطقه آزاد اروند هم انشاءالله جشنواره رو ما خواهیم داشت.
درسته. جناب دکتر فومنی، این دوره پس 35مین دوره جشنواره موسیقی فجر
بله،
هست. من این سوالو از شما داشتم. اگه کسی بخواد که به صورت مدون تهیه بکنه کل این جشنواره هایی که برگزار شده، پژوهش هایی که انجام شده، میتونه همچین کاری بکنه یا نه؟ اصلا این کار شده، پژوهشی شده، براش مدون شده؟
کتاب جشنواره چاپ شده، بله. و اینکه حالا برخی دوره ها واقعا الان موجود باشه، کتاب من یه قدری نسبت بهش تردید دارم، ولی در حال تهیه، حالا گزارش کتاب این دوره که چاپ شده
یا حتی اجراها ضبط شدهش.
ببینید سایت جشنواره موسیقی fajbaladofajmusicfestival.com اطلاعاتی رو از جشنواره داره، ولی به معنی که شما میفرمایید 35 دوره رو جامعه داشته باشه خیر، امیدوارم بتونیم اطلاعات دورهای گذشته رو تجمیع کنیم و یک مجموعه خوب برای علاقمندانی که خصوصا میخوان استفاده پژوهشی بکنن باشه. ما نشست های پژوهشی جشنواره هم امسال از 26 تا 35 نشست فرهنگسرای هنر و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ان شاء الله خواهیم.
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد اللهیاری فومنی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
و آنس
اما در این لحظه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام بر شما، خوش آمدید به مجله انقلاب.
درود بر
یک نکته در مورد هنر و انقلاب میشنوی؟
بله خواهش میکنم. خب بحث موسیقی بود، من گمان میکنم که بی مناسبت نیست که به نقش موسیقی ردیف دستگاهی که در اون مقطع انقلاب دچار تحول اساسی شده بود
بله.
و در واقع یک استحاله‌ای رو از سر گذروند بعد از دوره مشروطه و بعد از عرض بزرگ شما حمله متفقین، دو تا بخش خیلی مهم است. سومین مرحله است که موسیقی ایرانی رسمی دستخوش تحولات میشه. این اگر ما بخوایم این نبضش رو بگیریم، نبض این تحول رو بگیریم، ابتدا میرسه به دوره مشروطه، البته خب قبل از اونم حتما بوده ولی در تاریخ ثبت نشده، یا اگر ثبت شده فقط نوشتاری بوده.
بله.
ما آثاری از عارف و شیدا، بزرگ مردانی که در دوره مشروطه چه در حوزه ادبیات، چه در حوزه موسیقی و در حوزه نمایش حتی کارهای با ارزشی انجام دادن، خب اینها در دانشگاه تهران داشت روش کار میشد. یعنی ما وقتی که به کانون چاوش نگاه میکنیم در سال 50-51 که این چگونه توسط افرادی مثل مرحوم آقای لطفی، مرحوم کامکار بزرگ آقای حسن کامکار شروع میشه کار، البته خب ما زحمات آقای دکتر صفت و همینطور اونچه که در مورد بازیابی موسیقی دوره قاجار بود رو فراموش نباید بکنیم، و همین ها باعث شد که همین ها باعث شد که از حضور شما ما یک تحول جدیدی رو شاهد باشیم که ما رو به اون دوره مشروطه پیوند میداد، نامهایی رو زنده میکرد مثل گروه عارف و شیدا. خود چاوش به چه معناست؟ به معنی همون در واقع گونه ای از آواز است که به معنی در واقع از چاوش خانی میاد، یعنی یک ریشه مذهبی داره.
درست.
کانون چاوش به این معنی، خب پیام هم هست و سروش هم هست و نشون میداد که تحولی در راه است. یعنی از همون سال 50 ما میدونیم که خب به صورت غیر علنی کار انجام شد. خب کانون چاوش کارش رو وقتی که از دهه 50 از همون سال 50-51 شروع میکنه، در سال 50 تا سال 57 یک سری کار تولید میشه، یعنی تولید که چه ارز کنم در واقع اجرا میشه به صورت زیرزمینی در خانه شخص آقای لطفی، آقای محمدرضا لطفی مرحوم. ایشون در واقع نقش اساسی دارن در ضبط و هم ساخت و از وجود شما همکاری که با خوانندگان برجسته‌ای که امروز میشناسیم مثل آقای شجریان، مثل آقای شهرام ناظری، آقای تعریف و غیره، اینا در واقع چند تا قطعه اساسی دارن که شاید سه تاش قابل بررسی باشه که ما رو به همون زمان تحولات انقلاب میرسونه. خب اینا رو ما زیاد میشنیدیم، یعنی در همون سالها زمانی که تحولات اتفاق افتاد از رادیو ما اینها رو به راحتی میتونستیم بشنویم، و شاید بیشتر از همه از لحاظ پخش این سه قطعه بیشتر پخش میشد. از بزرگ شما خب یکیش رو اگر بخوام نام ببرم که اینا همون کاری هستن که صورت غیر علنی در خانه اجرا شدن، خانه ضبط خانگی هستن، برادر نوجوونه کار حتما یادتون هست، یعنی شنیدید، حالا شما خودتون شاید از سنی یادتون نباشه.
بله.
این هستش یکی از کاری که انجام شد که آقای شجریان خونده. از به حضور شما آزادی قطعه دوم هست، اینا همه مال قبل از سال 57، یعنی همون حولوش انقلاب در واقع اجرا شدن، آن زمان که بنهادم از بزرگ شما. بعد قطعه بعدی ای ایران ای سرای امید، این قطعه هم همینطور، اینا به واسطه آقای شجریان و آقای شهرام ناظری خوانده شده، و این سه قطعه حالت ضربی و حالت از بزرگ شما مارش دارن. در اینها گروهی که این کار رو اجرا کردن که بچه های دانشگاه تهران در واقع بودن، که یک تحول اساسی رو در صدادهی، در حالا ریتما ممکنه که با اون چه که ما در سال 57 قبل میشنیدیم، ببینید تلویزیون رادیو چیزای دیگه پخش میکردن، یعنی اگر کسی بخواد بفهمه که اهمیت این قطعات گروه چاوش چی هست، یا مثلا موسیقی انقلابی که در واقع اتفاق افتاد در اون زمان اجرا شد و به وجود اومد، باید به با اون چه که قبل از 57 اجرا میشد و پخش میشد، یعنی بیشتر موسیقی گلهای اون زمان و مشابه اون توجه بکنه، که حالت اولا که تقریبا بزمی بود آنچه که قبل از این سال 50 اتفاق افتاد قبل از انقلاب، ثانیاً ریتم ها و اوزان و اکسان ها و به اصطلاح اون ویژگی های ساختاری موسیقایی خیلی فراخ بود، یعنی فضا فضای سعی میکردن که آرامش ایجاد کنن، چون خودشون میدونستن تحول در راه است. و یک باره شما نگاه کنید با سال 57 ما شاهد این هیجان ریتم دو چهارم و چهار چهارم و این وزنایی مثل مارش هستیم و سه داده ای از فنی من اینو عرض بکنم. این گروهی که در واقع به وجود میاد یعنی همین عارف و شیدا و اجراهایی که آقای لطفی، آقای مشکاتیان، آقای علیزاده اینا رو می‌نویسن اجرا می‌کنن، یکی از ویژگی‌هاش اینه که رنگ‌آمیزی جدیدی تو ارکستر به وجود آورد، در گروه نوازی بهتره بگم.
درسته.
مثلا ساز بمتار، اون موقع ساز بمتار اصلا قبلش تقریبا وجود نداشت، یعنی اگرم بوده یه چیز مشغولی تمرینی مثلا یه اتودی بوده برای یه ساز بمتار رو ما اینجا صداش قشنگ میشنویم و از همه مهمتر ترکیبی که با صدای نی اتفاق میفته. یه چیز دیگه هم هست که از در واقع موسیقی نواحی اینجا به شکل خیلی ظریفی استفاده شده بدون اینکه خود مثلا قطعات موسیقی نواحی بیاد استفاده بشه، اما خب یک مورد استثنا داریم که یه قطعه به نام موسیقی خلق لور توسط آقای علیزاده و اجرای آقای کامکار اومد بیرون، خیلی تاثیرگذار بود برای خود شخص من. اینا بعد من مثلا 12-13 سالم بود، 14 سالم بود، سالهای تحول. خب کاملا یادمه که این قطعات لوری رو به شکل خاصی اجرا می‌کردن با گزینش ویژه‌ای برای اشعار و قطعاتی که شاید کمتر اجرا شده بود و اون چی که ما قبلش در رسانه میشنیدیم از موسیقی لوری با اون تفاوتایی داشت، البته خب دایدایه بخش مهمش بود. بنابراین اون فضای ماهور و فضای فواصل ماژور به اصطلاح، حالا یا هر چی مهم اسمشو بذاریم، بگیم مثلا مقام راست، هر چی که بود، این در واقع در این موسیقی ها نقش اساسی داشت و یک پیوندی رو به صورت ساختاری از یک طرف با موسیقی دوره مشروطه و قاجار برقرار می‌کرد و از یک سو با موسیقی نواحی. شما میدونید که در موسیقی نواحی ما قطعات حماسی و قطعات از حضور شما رزمی و قطعات پهلوانی زیاد داریم،
کاملا درست،
یعنی در موسیقی ایران اینا کم نیست. مثلا همین موسیقی بلوچستانی که این دوستان میفرمودن، ما چند قطعه مهم داریم که در مورد بزرگان است که اینها در واقع حالا تحولاتی رو ایجاد کردن در دوره خودشون، مثلا میرغنبر به عنوان مثال، اینا بهشون میگن منظومه، منظومه خانی. در مثلا ما فرض کنید منطقه شمال ایران هم داریم، مثلا قطعه داریم به نام از بزرگان حسین خان سنگسری، مثلا دقیقاً به هم خود سنگسری ها میخونن هم مازندران. پس میتونیم بگیم پیشینه موسیقی انقلابی در ایران بسیار کهن هست، منتها خب با پیوندی که با موسیقی ردیف داره اگر جستجوش بکنیم میبینیم که اونها هم بی‌تأثیر نبودند در موسیقی انقلاب.
اشاره کردید دیگه این تحولات پس تأثیر گذاشت بر موسیقی کشورمون، شاخص‌ترینش رو از زبان شما میتونیم بشنویم؟
خب همین قطعاتی که عرض کردم، چون ما بحثمون الان راجع به موسیقی ردیف دستگاهی هستش.
درست.
همین سریتی که عرض کردم و گروه چاووش یا کانون چاووش که 12 تا یا 10 تا مجموعه در بر میگیره از سالهایی که شروع میکنه تا به پایان میرسه، این سریتی که گفتم فکر کنم مهمترین باشه. خود قطعه ایران مرحوم گلگلاب و مرحوم خالقی فکر کنم بسیار نقش داشته در ایجاد همین قطعات، که میدونید که ایران رو زمانی که مرحوم گلگلاب می نویسه سال 1323 فکر کنم هستش، زمان اشغال متفقین، که اون میگه که من دیدم که یک آمریکایی داره نانوای ایرانی رو کتک میزنه و خیلی متأثر شدم و اینو نوشتم و بلافاصله اومدیم اجرا کردیم و این اتفاقاتی که به هر صورت باعث میشه که این گونه موسیقی ها خلق بشه.
خب این تأثیری که موسیقی کشورمون گرفت در اثر این تحولات در اون موقع، بعدها چه تأثیری در موسیقی گذاشت در کشورمون؟
100% تحول اساسی ایجاد کرد. اونچه که در ساختار، اونچه که در عرض بزرگ شما موسیقی، حالا چه بخوایم مناسبتی بگیم چه غیر مناسبتی،
درسته،
باعث شد ریشه هایی که از موسیقی ایرانی وجود داشت و اینا مخفول مانده بود کاویده بشه. یکی از مسائل مثلا خود توجه به موسیقی نواحی و موسیقی اقوام شکل دیگری پیدا کرد، یعنی سابقا مثلا اگه فقط ما رقص ها و مثلا مقام های مربوط به بزم ها یا ترانه های عاشقانه رو از تلویزیون رادیو میشنیدیم تو موسیقی نواحی، خب رفت به سمتی که موسیقی های جدی تر و موسیقی هایی که کمتر بهش توجه میشد و پخش میشد یا اجرا میشد و اونا رو مورد واکاوی قرار بده و این خب خیلی نقش مهمی داشته در بازشناسی آنچه که حتی در دوره های گذشته در بین اقوام سینه به سینه مونده بود ولی یعنی ادامه پیدا کرد ولی خیلی مطرح نمیشد. من جمله همین منظومه خوانی ها بعد از انقلاب خیلی بیشتر روش کار شد.
درسته. بسیار ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خب خیلی ممنونم از همراهیتون. مخاطبین عزیز، مجله انقلاب امروز هم به پایان رسید. روز روزگار خوش باشه براتون. خداحافظ.